بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لكن الذي يظهر من تذكرة خيار العيد على القول بفوريته ما هو أوسع من الفور العرفي. فرمودن که مقتضای ادله‌ای که ما ازش فوریت رو استفاده کردیم این است که خیار قبل فوریت عرفیه داره. فوریت حقیقیه یک امر حرجی هست و تدارک ضرر با فوریت حقیقیه امکان پذیر نیست. بنابراین خیار قبل فوریت عرفیه داره، لکن زائد بر فوریت عرفیه آیا این هم جایز یا نه؟ فرمودن این برخلاف این استصحاب که مورد رد قائلین به فوریت قرار گرفت. به عبارت اخرى اگر بخواهیم زائد بر فوریت عرفی جرا تجویز بکنیم باید استصحاب خیار رو جاری بدانیم، در حالی که قائلین به فوریت تماماً استصحاب خیار رو مورد رد قرار دادن. و اگر استصحاب خیار در کار نشود نتیجه این می شود که باید به فوریت عرفیه اکتفا بکنیم و زائد بر فوریت عرفیه جایز نیست. اما می فرماید مرحوم علامه در کتاب تذکره در بحث خیار عیب اونجا روی این مبنا که خیار عیب فوریت داره یه عبارتی داره که ازش استفاده می شود، دائره فوریت از فوریت عرفیه بیشتره. مرحوم علامه در اونجا فرموده است که اگر کسی مشغول به نماز یا مشغول خوردن غذاست یا داره یه کاری رو انجام میده، این میتونه صبر بکند تا کارش تمام بشه و بعد از تمام شدن کار اعمال خیار عیب بکنه. و همچنین اگر اطلاع پیدا بکند بر این که در این معامله کلا سر او رفته و این زمان اطلاعش هم زمانیست که دیگه وقت نماز رسیده، هنوزم نماز رو شروع نکرده، وقت خوردن غذا رسیده هنوزم شروع نکرده، اینجا مرحوم علامه ادعای اجماع کرده بر این که اشکالی نداره این مقدار زمان که حالا بعدن نمازش رو بخونه یا غذا رو بخوره، این مقدار زمان مضر به فوریت عرفیه نیست. حتی اگر لیل اطلاع پیدا بکند در قبل اما صبر بکند تا صبح و فسخ را تأخیر بیندازه تا صبح، مرحوم علامه فرموده اینا اشکالی نداره. در باب شبهه هم اونجا هم تعبیری که داره این است که حق شبهه تا مادامی ثابت هست که این شخص را اور مقصر حساب نکنه و این شخص رو متوانی و سست محسوب نکنه. عرفاً حق شبهه برای شریک ثابت است تا مادامی که عنوان متوانی و عنوان مقصر برای او منطبق نشه. این فرمایش علامه یکی در خیار عیب فرموده، دوم هم در مسئله حق شفعه، و از مجموع و در هر دو مورد استفاده می شود که مرحوم علامه دائره فوریت رو توسعه دادن و بیش از فوریت عرفیه در این مسئله قائل هستند. مرحوم شیخ بعد از نقل کلام علامه می فرماید والمسئله لا یخلو عن اشکال، ما نمی تونیم همینطور بلا فاصله فرمایش علامه رو بپذیریم. چرا؟ می فرماید در باب فسخ، مگر فسخ چه مقدار نیاز داره؟ فسخ یک گفتن فسختوس فقط همین مقدار. خب دیگه اگر این باشه، ما چه دلیلی داریم بر این که اگر اول وقت نماز اطلاع بر قبل پیدا کرد میتونه تأخیر بیندازه، نمازش رو مشغول بشه، نمازش تمام شد بعد از نماز بیاد فسخت رو بگه، یا اگر شب اطلاع پیدا کرد خب همون آن میتونه بگه فسخت رو. چه وجهی داره که ما بیاییم بگیم این میتواند فسخ را تا صبح به تأخیر بیندازه؟ به عبارت اخرى مرحوم شیخ میفرمایند اون چرا که مرحوم علامه قائل شده ما دلیلی برش نداریم، فقط استثناء میکنن، میگن اگر یک موردی فسخ متوقف بر حضور ختم باشه، یا باید فسخ بره در دادگاه در محضر قاضی واقع بشه، میفرمان خب در این موارد بحث جداییه، اما در غیر این موارد ما دلیلی نداریم. و در نهایت میفرمان مگر اینکه اجماع داشته باشیم، که مرحوم علامه دعای اجماع کرد، اگر اجماع داشتیم در این که اگر اول وقت اطلاع بر قبل پیدا کرد میتونه اول بره نمازشو بخونه بعد از نماز تصمیم بگیره، یا اگر لیلن اطلاع پیدا کرد میتونه تا صبح تأخیر بیندازه، اگر اجماع باشه بر این موارد خب ما باید به اجماع عمل بکنیم، و الا با قطع نظر از اجماع ما فقط تنها دلیلی که داریم اقتضا میکند فوریت عرفیه را، و دیگه زائد بر فوریت عرفیه رو دلیل نداریم. مطلب بعد که در اینجا بیان میکنن این است که اگر کسی جاهل به خیار باشه، شیخ میفرماید خلافی نیست در این که جاهل به خیار در ترک خیار و در ترک اعمال خیار معذوره، این یک مورد. اگر کسی عالم به خیار قبنه، یعنی میدونه در معامله قبنی خیار قبن هست، اما جاهل به این است که این خیار فوریت داره، اینجا دو نظریه وجود داره. بعضی از فقها گفتن که این معذوره، این کسی که عالم به اصل خیار هست اما جاهل به فوریت، بعضی ها قائل شدن به معذوریت. این نظر مورد اشکال بعض دیگر قرار گرفته و گفتن نه این معذور نیست. چرا؟ گفتن قاعده لازرر بعد از زمان فوریت دیگه در اینجا جریان پیدا نمی کنه. این درست عالم به فوریت نبوده، اما بعد از زمان فوریت دیگه قاعده لازرر جریان نداره، از باب این که در زمان فوریت تمکن از فسخ داشت، تمکن داشت که جبران بکند ضرر را و نکرد، لذا بعد از زمان فوریت ما پناه میبریم به همون اصلی که دیروز بیان شد، که اصل بقا و اثر العقد، اصل فساد فسخ مغبون هست. این هم یک نظری است که در مقابل اون نظر قرار گرفته و ظاهرا مرحوم شیخ هم همین نظریه رو اختیار میکنه و میفرماید بعضی از اساتین مرحوم کاشف الغطا در باب خیار تأخیر اونجا همین فتوا رو داده که اگر کسی جاهل به فوریت خیار تأخیره این دیگه معذور نیست، یعنی بعد از زمان فوریت یه حق اعمال خیار رو نداره و ملاک در باب خیار تأخیر و در مانهنفی یک ملاک واحدیه. اگر در اونجا قائل شدیم به این که بعد از زمان فوریت خیار ساقطه، در اینجا در خیار قبل هم باید قائل بشیم. فرق دیگر این است که حالا اگر یک کسی مدعی جهل به خیاره، میگه من اصلا جاهل بودم که در معامله قبلی که خیار جریان داره یا نه، اقوا این است که این ادعاش قابل قبوله، مگر این که از افرادی باشه که احتمال وجود خیار نمیداده و چنین حکم شرعی برای او مخفی بوده. یه کلامی رو از مرحوم علامه باز در اینجا نقل می کنن و اون کلام رو مورد مناقشه قرار می دن که در تطبیق عرض می کنیم و در آخر حکم ناسی رو هم و حکم شاد رو هم بیان می کنن. اگر کسی نسیان کرد نسبت به خیار یا نسبت به فوریت، می فرمان اقوا این است که ناسی ملحق به جاهله و همچنین کسی که شاد که در ثبوت خیار هست او رو هم فتوا میدن به این که چنین شخصی معذوره و این بحث تمام میشه. مطلب مهمی نداره بحث امروز، مطلب استدلالی اونچنانهی که توضیح دقیق بخواد به حمد الله نداره. لکن الذی یظهر من التذکره فی خیار العید، این لکن استدلال از قبل که در قبل مرحوم شیخ فرمودن فوریت حمل بر فوریت عرفیه می شود، زائد بر فوریت عرفیه رو فرمودن ما دلیل نداریم. فوریت عرفیه همین مقدار که کسی اطلاع پیدا کرد بر این که در معامله مغبون واقع شده، 10 دقیقه، 1 روب، 1/2 ساعت مثلا تا این اندازه شاید مثلا فوریت عرفیه برش صرف کنه، اما بگیم 1 ساعت، 2 ساعت یا از شب تا صبح صبر بشه، اینا زائد بر فوریت عرفیه از علامه در خیار عید ظاهر می شود. علل قول عبارت رو اصلاح بفرمایید، به فوریت، بنابر قول به فوریت خیار عید، علل قول به فوریتهی، یظهر و ما هو، ما هو فاعل یظهر است، ما هو اوسع من الفور العرفی، چیزی که اوسع از فور عرفیه. قال خود علامه فرموده خیار العیبه لیس علی الفور علی ما تقدم، خیار عیب فوری نیست بنابر اون چه که گذشت، خلافاً للشافعی، فانه اشترط الفوریه والمبادره بالعاده، شافعی شرط کرده از فوریه و مبادرت به عادت، مبادرت بالعاده این مبادرت عادی و عرفی، فلا یؤمرو بالعدو ولرج، رو قول شافعی که مبادرت عرفی معتبره، لا یؤمرو بالعدو یعنی به دویدن، ولرج یعنی با سرعت راه رفتن و کوباندن پا بر روی زمین رکش یعنی کوباندن پا بر روی زمین که کنایه از با سرعت راه رفتنه. فلا یؤمرو بالعدو ولا رکش لرد، لرد یعنی لرد المعیب الى صاحبه الاصلی. تو الان در باب خیار عیب داره علامه بیان میکنه که در خیار عیب این جنس معیب در اختیار ذوالخیاره. میفرماید روی قول شافعیه لا یؤمر بالرد بالعدل ولا رکش، لازم نیست که با سرعت بدوه و خودش رو برسونه به اون صاحب قبلی و این جنس معیب رو به او برگردانه. بله؟ نه، روی خود عرض می شود که اشترت الفوریه این تفریه بر او هست، یعنی حتی رو قول شافعیه اگر باشه فوریت عرفیه است. فوریت عرفیه معناش این است که دیگه عادتاً برسونه ای رو به او، عادتاً معناش این است که دیگه دویدن و رکس و اینها درش لازم نیست. و این کان مشغولن به صلاتن او اکلن، اینا رو تمام رو قول به فوریت داره بیان میکنه مرحوم علامه. خود ایشون فتواش این است که فوریت در خیار عیب نیست، منتها میفرماید اونایی که فوریت رو دارن بیان میکنن مثل مرحوم مثل شافعیه، اینها فوریت عرفیه رو میگن. اون وقت در فوریت عرفیه یه مثالهایی زده مرحوم علامه که این مثالها ظهور در این داره که دائره فوریت رو اوسعه از فوریت عرفیه میدانه. یکیش همین مثاله، و امکان مشغولن به صلاتن او اکلن او قضاء حاجتن، برای انجام میده یک حاجتی رو، فله الخیار الى ان یفرغ، این خیار قبل یا خیار عیب داره تا زمانی که فارغ شود از این اعمال و از این کارها. بله؟ نه، ببینید فرض کنید که حالا این قضاء حاجتن داره یک کاری انجام میده، مثلا داره یه جایی رو میخواد تمیز بکنه، یه جایی رو داره تمیز میکنه، یک ساعت دو ساعت مثلا طول میکشه، خانه‌اش رو داره تمیز میکنه مثلا، در حالی که در این اول کار حالا مثلا اونجایی که نماز رو شروع کرده اونجا قائلین به فوریت هم میگن خب وسط نماز که نمیتونه بگه فسختو بذاره بعد از نماز، اما اونجایی که مشغول خوردنه خب خوردنش هم مثلا فرض کنید که یه مدتی طول میکشه، یا قضاء حاجت که قضاء حاجت عرضت اختلاف مصادیقش مختلف میشه. اینا چون حالا میکنیم با گفتن فسختو اینا منافاتی نداره، قبل از اینکه کارش رو انجام بده یه فسختو بگه یا در حین کار یک فسختو بگه، اما ایشون باز گفته که مانعی نداره. حالا مثال مهمترش این است که شب اطلاع پیدا کنه تا صبح تأخیر بیندازه. و کذا لو اطلع حین دخل وقت حاضر الامور، اگر اطلاع پیدا کنه در حینی که وقت این امور داخل شد، یعنی وقت نماز داخل شده، اینم هنوز نماز رو شروع نکرده، یا وقت خوردن، فشتغل بها، اینم اشتغال پیدا کرد به این امور، فلا بأس اجماعا، قبل از اشتغال اطلاع پیدا کرده، الان اطلاع پیدا میکنه میگه خب حالا ما بریم نمازمون رو بخونیم، بعد از نماز ببینیم چه تصمیمی میگیریم، یا بریم غذامون رو بخوریم بعد از غذا، فلا بأس اجماعا. و کذا لو لبس ثوبا او اغلق بابا، اگر بخواد بره لباسی رو بپوشه یا در رو ببنده، اینا مانعیت نداره. ولو اطلع علی العیب لیلا، اگر اطلاع بر عیب پیدا کرد در شب، فله تأخیر الى ان یصبح، این میتونه تأخیر بیاندازه تا صبح. و ان لم یکن عذرون، ولو اینکه عذری برای این تأخیر نباشه. مثلا نه مریضه، نه مشکلی داره، نه هوای سردیه، مشکلی نیست، میتونه بلافاصله بگه فسخت و نگو. انتا کلام علامه و قد سر ره در شبکه بفرد. ببینید عرض کردم علامه فتواش این است که خیار عیب فوری نیست. فوری که نشد یعنی متراخیان یه روز دو روز سه روز چند روز مانعی نداره. بعد میفرماید خلافا لشافه که فوریت رو لازم میدونه، اون وقت روی قول به فوریتی که شافعی لازم میدونه داره این بیانو میکنه که روی مبنای فوریت این امور رو میگه با فوریت منافات نداره. تا آخر همینطوره. اون وقت مرحوم شیخ میفرمان پس معلوم میشه که مرحوم علامه برای فوریت یک دائره اوسعی از فوریت عرفیه قائله، ولو فتوای علامه خود فوریت نیست، اما روی قول به فوریت، فوریت رو طوری معنا می کند که اوسعی از فوریت عرفیه است. وقد صرحت شفعه علی القول به فوریت ها، در شفعه بنابر این که حق و شفعه برای شریک فوری باشه، اونجام صرح به ما یقرب من ذلک که قریب به همین مطلبه، و جعلها من الاحزار، یعنی این که حالا الان نماز داره میخونه یا میخواد نماز بخونه غذا میخواد بخوره اینها رو از احزار قرار داده، و صرح به شبهه به انه لا یجب المبادره علی خلاف العاده، مبادرت بر خلاف عادت واجب نیست، و رجع فی ذلک و رجع فی ذلک کله الی العرف، باید به عرف رجوع شود در همه این موارد. رجع معنای یرجع، اگه یرجع بود که خیلی سریع‌تر و سلیس‌تر بود. بعد یه ضابطه ای داده، و کل ما لا یعد تقصیرن، هر چیزی که عنوان تقصیر نداره، لا یبطلو به شفعه، شفعه یعنی حق شفعه با او باطل نمیشه، و کل ما یعد تقصیرن و توانیان فی طلب فانه مسخط لها، هر چیزی که تقصیر و توانی یعنی سستی در طلب هست، این مسخط شفعه. خب ببینید اینجا این ضابطه ای که باز مرحوم علامه ارائه داده، این ضابطه اوسعه از فوریت عرفیت، ممکن است که یه حد وسطی باشه که بهش توانی نگن تقصیر نگن اما فوریت عرفیت برش صدق نکنه. ایشون در آخر ضابطه ای که ارائه میدن این است که کل ما لا یعد تقصیرن، کل ما لا یعد تقصیرن، این اعم است از این که فوریت عرفیه هم داشته باشه یا نداشته باشه، لذا دائره است از فوریت عرفیه اوسعه. انتا کلام علامه و المسئلت لا یخلو هم اشکال، مسئله خالی از اشکال نیست. چرا؟ لأن جعل حضور وقت الصلاة یا دخول اللیل عذرن فی ترک الفسخ المتحقق به مجرد قولهی فسختو لا دلیل علیه. شیخ می فرماید که این چند موردی که علامه به عنوان عذر به حساب آوردن ما دلیلی برش نداریم. حضور وقت نماز، و وقت نماز الان حاضره، این قبل از آنی که مشغول به نماز بشه فهمید که در معامله مقبون واقع شده، خب این الان خیار داره، اگه میخواد فسخ کنه بلا فاصله بگه فسختو، مگر یک فسختو گفتن چقدر زمان لازم داره؟ بله؟ نه، فوریت عقلیه، یعنی تا قبل رو برش اطلاع پیدا کرد یه دقیقه بعد تا یه دقیقه دیگه مثلا بیشتر زمان نداره. ما اینجا نمیگیم تا یک دقیقه، تا قبل تحقق پیدا کرد یه تأمل و مایی بکنه، تأمل کوتاهی که ببینه آیا معامله رو پخش کند یا به معامله راضی بشه، بعد بیاد پسخت رو بگه. این فرض کنید که حالا با 5 دقیقه 10 دقیقه یک روب مثلا این فوریت عرفیه در اینجا محققه. اما حالا بیاییم بگیم که نماز بخونه، بعدش هم قضاش رو بخوره، حالا اینا رو مثلا پشتر هم اگر مخصوصا واقع بشه، اینا چه دلیل داریم برای اینکه این عنوان عذر رو داره؟ حالا شیخ میفرماید این رو، لأن جعل حضور وقت الصلاة یا دخول لیل عذرن، قرار بدیم این رو به عنوان عذر، در ترک فسخی که متحقق است به مجرد قولهی فسختو، این لا دلیل علی، ما دلیلی بر این نداریم. نعم لو توقف الفسخو علی الحضور عند الخط، اگه یه موردی باشه که لازم است که فسخ عرض می شود که متوقف است برای این که خود فسخ کننده حاضر عند الخط بشه. مثلا در موردی هست که اگر این فرض بکنه هیچ وقت اطلاع بر او پیدا نمی کنه، باید این بره خود اون طرف مقابلش رو ببینه به او بگه فسختو، و الانم بخواد بگه فسختو بعدا نمیتونه پیش او اثبات کنه که من 2 روزه پیش گفتم فسختو. خب این باید بره اونجا پیشش بنشینه بگه من معامله رو فسخ کردم. یا یه موردی هست که فسخ نیاز به حضور در دادگاه داره، فرض کنید این آقا گفته است که من معامله می کنم با تو به شرط این که اگر تو خیاری پیدا کردی و خواستی فسخ کنی در حضور قاضی فسخ بکنی، یا در حضور 2 شاهد عادل بیای فسخ کنی. اگر یه موارد این چنینی باشه، شیخ می فرماید توجه ما ذکره، اونم تازه تل جمله، تل جمله یعنی باز نه تمام حرفایی که علامه زد، تل جمله یعنی مثلا به اندازه این که حالا مشغول نماز بشه بعد از نماز، یا مشغول خوراک بشه بعد از خوراک. اما این که اگر غروب فهمید بخواد تا فردا صبح تأخیر بیاندازه، بازم دلیل برش نداری. توجه ما ذکره تل جمله من قیامت دلیل علی مشکلون، حرف خوبیه اما بازم دلیل برش نداریم. یک دلیلی بخوایم برش پیدا بکنیم، قیام دلیل در حتی این موردی که توقف داره، این هم مشکله. الا ان یجعل الدلیل علی الفوریه لزوم الاضرار لمن علیه الخیار، مگر اینکه دلیل فوریت رو اضرار لمن علیه الخیار قرار بدیم. دیروز خوندیم گفتیم بعضی ها میگوین دلیل بر این که در خیار قبل ذل خیار خیارش فوریه این است که اگر فوری نباشد به طرف مقابل ضرر وارد میشه، فید فیدفع ذلک به لزوم المبادرت العرفیه، دفع میشود این اضرار با مبادرت عرفیه، به حیث لا یعد متوانی هم که به حیث این که عنوان متوانی پیدا نکنه. فا این هازا یعنی توانی هو الذی یضر رو به حال من علیه الخیار، این اضرار وارد می کند به حال کسی که علیه الخیار. چرا؟ چون اون کسی که طرف مقابله یعنی من علیه الخیار من جهت عدم استقرار ملکه، ملکش استقرار نداره، و کون تصرفاتهی فیه فی معرض نقض، تصرفات اون من علیه الخیار در معرض نقض، یه نقطه کم داره، در معرض نقض، یعنی این معامله این مقبون حالا میگیم خیار داره، این قابم طرف مقابلشه، حالا بگیم این مقبون هر وقت دلش خواست بیاد این معامله رو به هم بزنه و فسخ بکنه، خب این قابل بیچاره تصرفاتش در معرض نقض قرار میگیره. این استقرار ملک برای قابل به وجود نمیاد. این دائما متزلزله، نمیدونه بالاخره بفروشه نفروشه، این از خیارش استفاده میکنه استفاده نمیکنه. لذا برای اینکه اضراری به او به وجود نیاد باید به حدی باشه که حوالی در اینجا صرف نکنه. اینجا عرض میکنم که بله این عبارت هم لاکنک عرفت تأمل فی هذا الدلیل، مرحوم شیخ فرمان ما این دلیل رد کردیم، ما گفتیم مسئله فوریت عرفیه این چنین نیست که دلیلش مسئله لزوم اضرار بر قابن بشه. برای دفع اضرار بر قابن بگیم مقبول، باید از خیار قبلش عرض می شود که فورا استفاده کنه. چون گفتیم این چنین نیست که همه جا در همه موارد در تأخیر ضرر وجود داشته باشه. عرفت تأمل فی هذا الدلیل. اینجا این نکته رو دقت کنید، عبارات شیخ حالا به حسب اون چه که ما برداشت میکنیم خیلی عبارات محکمی نیست، به دلیل اینکه در اونجایی که عبارت علامه رو بیان کرد، عبارت علامه رو برای این بیان کرد که علامه عبارتی دارد که ازش استفاده می شود که اوسر از فوریت و عرفیت، در اینجا به حیث لا یعد متوانیان را طوری معنا کرد که با فوریت و عرفیه سازگاری داره. لذا میشه کسی بیاد در دفاع از علامه و در اشکال به شیخ، شاید در ذهن شما همین آمده باشه که تمام اون مواردی که مرحوم علامه مثال زد برای عرض میشود فوریت، تمام اون موارد فوریت چی هست؟ عرفیت. اینی که الان اطلاع پیدا کنه بر قبل اولا میگه نمازمون رو بخونیم بعد از نماز، این با فوریت عرفیه منافات نداره. به عبارت اخرى شیخ در ذهن شریفشون این است که فوریت عرفیه 5 دقیقه 10 دقیقه است، نه فوریت عرفیه ملاکش عرفه. عرف گاهی اوقات انسان آخرای شب فهمید در این معامله مقبول واقع شده، خب عرف میگه تا صبح میتونه این صبر کنه ببینه که آیا این معامله رو فسخش بکنه یا نه، چون بالاخره برای اعمال خیار باید یه مقدار تأمل بکنه انسان ببینه که آیا فسخ معامله به نفع او هست به نفع او نیست. لذا این مقدار عنوان عرفی رو داره. و تعجبم این است که خود مرحوم علامه اونجایی که فرمودن خلافا للشافعی و انه اشترط الفوریه و المبادره بالعاده، که ما مبادرت به عادت رو گفتیم یعنی مبادرت عرفیه، و فلا یعمر بالعدل و الرک و تمام مثال هایی که مرحوم علامه بیان کردن به عنوان مثال فوریت چی بیان کردن؟ فوریت عرفیه بیان کردن. لذا به ذهن میرسه که این اشکال بر مرحوم شیخ وارده که ما از عبارت علامه نمیتونیم یک فوریتی اوسعه از فوریت عرفیه استفاده بکنیم. خب فل انصاف انه ان تم الاجماع الذي تقدم عن العلامه، اگر اجماعی که از علامه گذشت بر عدم بحث به امور مذکوره و عدم قدح امثال این امور مذکوره در فوریت، ان تم الاجماع فهو، یعنی ما باید عمل کنیم، و الا وجب الاقتصار الا اول مراتب امکان انشاء الفصل، اولین زمان انشاء فصل امکان انشاء. خب این امکان عرفیه، اولین زمان امکان حتی مثلا بعد از نماز بعد از غذا خوردن بعد از اینها هم ممکنه باشه، اشکالی نداره. اما شیخ فرمان نه، تا فهمید مقبول واقع شده فورا، نه حالا فوریت عقلیه 5 دقیقه 10 دقیقه، یا بگو فسخت و یا اینکه معامله به حال لزوم باقی بمانه. والله العالم. ثم ان الظاهر انه لا خلافه، در معذوریت جاهل به خیار. کسی که جاهل به خیار هست این معذور است در ترک مبادره. نمیدونسته تو این معامله با اینکه مغموم واقع شده شارع برای او خیار قبل قرار داده. چرا معذوره؟ لعموم نفی ضرر. لا ضرر یه اونجایی که کسی جاهلم هست باز حکم ضرری برای او قرار داده نشده. از لا فرق بین الجاهل بالقبل و الجاهل به حکمه. فرقی نمی کنه بین جاهل به قبل. شما خوندین اون معامله ای که مقبول دو ماه معامله انجام شده، در این دو ماه جاهل به قبل بوده، بعد از دو ماه فهمید. خب همه فقها ها میگن مقبول چی داره؟ خیار قبل داره. فرقی بین کسی که جاهل به قبله، یعنی جهل به موضوع، و یا جاهل به حکمه فرق نمی کنه. همانطوری که جهل به قبل با فوریت منافات نداشت و جلوی خیار رو نمی گیره، جهل به حکم قبل این هم جلوی خیار رو نمی گیره. لا فرق بین جاهل به قبل و جاهل به حکم قبل. و لیس ترک الفحشه عن الحکم شرعی منافیا لمعذوریته. ترک فحش از حکم شرعی منافات با معذوریت نداره. نرفته دنبال بکنه بینه که آیا شارع در این معاملات خیار قرار داده یا نه. که ترک الفحشه عن القبل مثل ترک فحش از قبل و ادب قبل، یعنی ترک فحش از موضوع. خب حالا ولو جهل الفوریه، میدونه شارع در معامله قبلی خیار قرار داده اما جاهل به فوریته. فظاهر بعضن الوفاق علی المعذوریه. ظاهر بعضی از فقها این است که اجماع بر معذوریته. شیخ رد میکنه جاهل به حکمه، نمیدونه در معامله قبلیه شارع خیار قرار داده. جاهل به فوریه داره، میدونه شارع خیار قرار داده اما نمیدونه که اعمال این خیار باید فوری. مثلا مثل اینکه کسی که نمیدونه در معامله خیار مجلس وجود داره، خیلی هم نمیدونه در معامله خیار مجلس وجود داره. اون صورت اول همینه، نمیدونه در معامله قبلیه شارع برای او خیار قرار داده. در جهل به فوریه میدونه خیار داره اما نمیدونه شارع خیار رو به نحوه فوری برای او قرار داده. خب بعضی ها گفتن معذور اجماع بر معذوریت. شیخ اشکال میکنه به عدم جریان نفی ضرر. لا ضرر اینجا جریان نمیدانه میکنه. هنا در اینجا لتمکن ایمن الفصل و تدارک ضرر، تمکن از فصل و تدارک ضرر داره. فیرجع الی ما تقدم، به اون چی که در همین اول این صفحه در درس دیروز گفتیم رجوع میشود. من اصالت بقای آثار العقد، اصل بقای اثر عقد و عدم صحت فسخ مقبول بعد از زمان اول که دیگه نیاز به توضیح نداره. و قد حکیه ان بعض الاساطین از کاشف القطاع، حکایت شده از عدم المعذوریت فی خیار تأخیر، که در خیار تأخیر معذوریت نیست. شیخ میفرمد و المناسو واحدون، یعنی اگر کاشف القطاع در خیار تأخیر جهل به فوریت را عذر نداند، در خیار قبل هم جهل به فوریت نباید عنوان عذر رو داشته باشه. این و المناسو واحدون، و المناسو فی الخیارین واحدون. من این دو تا ملاکش یکیه، بلاکش همین است که همون دلیلی که عرض می شود در خیار تأخیر شما کاشف القطاع میگید، طبق اون دلیل اگر کسی جاهل به فوریت بود این نیامد فورا استفاده کنه معذور نیست، یعنی جهل به فوریت مانعه. در خیار قبل هم همینطور، در خیار همون دلیل در اینجا جاریه.
دلیلی کاذب غطا داره، مثلا فرض کنید دلیلش همین اشکالی که شیخ کرده، دلیلی کاذب غطا داره در خیار تأخیر، میخواد اینطور بگه که قبلا ولو جاهل به فوریت بود اما قدرت داشت در اینکه فحص کند، میدونست اگر فحص هم بکنه اثر داره، نیامد فحص بکنه، میخواد فحص بکنه، این خیال میکرده فوریت نداره، بیخود خیال میکرده. همین مقدار که شعار راه رو براش باز گذاشته که تو میتونی اعمال خیار کنی، نکرد، این دیگه بعدن عرضه در زمان بعد از فوریت دیگه خیار تأخیر برای او ثابت نیست. این همین کلام هم در خیار قبل جریان پیدا میکنه. تمکن دلیلش اینه که تمکن از فحص داشت، بله، یعنی با همون زمان اول تمکن از فحص داشت و میتونست معامله رو فحصش بکنه. بله، خواستیم حالا یه روایتی بخونیم، نمیدونم حالا وقت هست یا نه، حالا میخونیم انشاءالله. سألت ابا عبدالله علیه السلام، بس تو همینجا بس باشه با انشاءالله روز شنبه، از امام صادق علیه السلام سؤالی شد، ان ادنا ما یکون و بهل انسان شرکن، کمترین چیزی که موجب شرک در انسان هست. این روایت روایت بسیار مهمیه، مخصوصا برای ما، از امام صادق علیه السلام که حالا این ایام هم تعلق به امام صادق علیه السلام داره. از حضرت سوال شد که کوچکترین چیزی که موجب شرک در انسان و در قلب انسان میشه چیه؟ فقال علیه السلام من ابتدع رأیم، کسی که یه رأی رو ابداع کنه. یعنی چه؟ یعنی کسی که بیاد روی نظر شخصی خودش بدون اینکه هیچ مستندی داشته باشه، بدون اینکه هیچ حجت و دلیلی برای رأی و برای قول خودش داشته باشه، یه رأی بده. ازش سوال میکنن که در مسائل فقهی مثلا حکم این چیه، بدون اینکه خبر داشته باشه از فتوای عرض می شود مجتهد، بدون اینکه خودش مجتهد باشه، همینطور یه چیزی اظهار نظر می کنه. یا در مسائل دیگر در فروع دین یا در مسائل اصول دین، نظر این امروزها خیلی هم رایج شده در خیلی از ابواب فقهیه، بعضی های همچین نظراتی رو میدن بدون اینکه اصلا توجه داشته باشن که آیا دلیلی دارن یا دلیلی ندارن. میاد خودشو در معرض این قرار میده، میگه نظر اسلام در این مورد اینه، نظر اسلام در این مورد اینه، این حدیث رو ما قبول نداریم، این حدیث چی مثلا. گاهی اوقات در بعضی از این مقالاتی که این روزها در بعضی از مجلات نوشته میشه، انسان میبینه که یه احادیثی که صحیح السنده، احادیثی که در کتب اربعه ما آمده، در چند کتاب از کتب اربعه آمده، سندهای بسیار محکمی هم که داره، اما یه آقای رو میان باش فرض کنید مصاحبه میکنن، این آقا برای اینکه یه نظر نوعی رو ارائه بده میگه اینا اعتباری نداره، بدون اینکه رفته باشه تحقیق کرده باشه و ببینه واقعا آیا این حدیث سندی داره نداره، معناش چی هست چی نیست. الا فاصله تا ازش سوال میکنن، این میخواد رأی خودش رو بگه، طوری هم میخواد رأی بده که دیگرانی که ضعف عقلی دارن مثل خودش اونام بپذیرن. خب این مصداق بارز شرکه، بر حسب این روایت این مصداق بارز شرک. ما طلبه ها زیاد در معرض سوال قرار میگیریم، انسان از منزلش که میاد بیرون تا وقتی برمیگرده به منزل، خب خصوصیت لباس این اختزار داره که یعنی ما آماده این بر این که اگر مسئله شرعی مسئله دینی کسی داره بیاد از ما بپرسه، اما این رو متوجه باشیم که اگر واقعا یه چیزی رو ندانیم و بیاییم اظهار بکنیم، به حسب همین روایتی که الان خوندم که امام صادق علیه السلام فرمود کوچکترین مرتبه شرک من ابتدع رعیم، کسی یک رعی رو ابداع بکند، مبدع یک رعی بشه، یک نظری رو بده که خود بگه این حلاله، این حرامه، این واجبه، این مستحبه، بدون اینکه هیچ مستند شرعی برای خودش داشته باشه. من ابتدع رأیم و احب علی او ابغض علی، یعنی یه عده‌ای خوششون بیاد یا یه عده‌ای هم بدشون بیاد، یه عده‌ای موافقت کنن یه عده‌ای هم مخالفت کنن، اما همینی که مبدع رأی شد این خیلی خطرناکه. شما ببینید خداوند به اول شخصی که دیگه بالاتر از او در نزد خودش نیست به پیامبر می‌فرماید که لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر یک حرف رو به ما نسبت بده، حرفی که ما نزدیم اون حرف رو، ما رگ او رو میزنیم، مثلا ما چه میکنیم؟ چه تهدیدهای خیلی بالا و مهم. ما باید واقعا بدونیم که خیلی در معرض خطر هستیم. مبادا وقتی صبح از منزل میایم بیرون بعد که برمیگردیم به منزل با یک قلبی پر از شرک برگردیم به منزل، حساب بکنیم که امروز ما چند تا حرف زدیم که هیچ دلیل نداشتیم. همینطوری انسان گاهی اوقات میگه فلان آقا این حرفو زده، بدون اینکه انسان بره ببینه اون حرفو زد، این حرفو نزد، این حرفو که زده منظورش چه بوده. اینی که در روایات ما وارد شده که شیعه یکی از علائم سکوته، معنای سکوت همینه، نه معنای سکوت این که اگر انسان دید داره ظلمی میشه ساکت بشه، اگر دید داره حقی پایمال میشه ساکت بشه. معنای سکوت این است که شیعه تا مادامی که یک چیزی براش محرز نباشه بیان نمی کنه. این طور نیست که حالا هر چیزی رو بیاد به دین خدا و عرض می شود که به مذهب خودش نسبت بده و به عنوان یک حکم دینی او رو بیان بکنه. ما همیشه همین مسئله مد نظرمون باشه. البته حالا انسان وقتی روایت رو می بینه یه درجه ای عمیق‌تر به مسئله میرسه. خود من تا قبل از اینکه این روایت رو ببینم خب آدم اجمالاً تصوراً خب میدونه که اگر یه حرفی رو یا یه چیزی که نمیدونه جزء دین هست یا نه اگر آمدن ازش پرسیدن حق نداره بگه که این همین طوره. مثلا حالا انسان دیگه گرفتار شیطان هم میشه، گاهی اوقات میگیم فتوای خود ما اینه، فتوای نمیدونم کی اینه. عرض میشود که دو تا فتوای دیگران هم انسان کنارش میذاره برای این که بگه منم اهل نظر هستم، نظر ما هم همینه در این مسئله. اما وقتی امروز به این روایت برخورد کردم که واقعا